ساعت 5 عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام شکست سکوت با همکارم ظریف نظر و مهمانانش خواهید بود، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد میگوید کشورهای عضو این سازمان نگرانی دائمیشان را نسبت به اینکه تروریسم ناشی از افغانستان عامل ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود ابراز کردند. در 34مین گزارش تیم حمایت و نظارت بر تحریم‌های این سازمان که در مورد داعش، شبکه القاعده، افراد و نهادهای مرتبط با آن منتشر شد، گفته شده که داعش همچنان به حیث جدیدترین تهدید در منطقه پنداشته می‌شود. در گزارش همچنین گفته شده که با وصف تلاش‌های طالبان برای اعمال کنترل بر شبکه القاعده، همکاری بیشتر بین گروه‌های وابسته به القاعده و تحریک طالبان پاکستان می‌تواند شبکه القاعده را به یک تهدید فرامنطقه‌ای تبدیل کند. حکومت طالبان در افغانستان تاکنون در مورد این گزارش ابراز نظر نکرده است. مقامات پاکستان میگویند رانندگانی که بین پاکستان و افغانستان تردد میکنند باید سند ورود موقت داشته باشند. عدنان خان، یک مقام گمرک پاکستان در تورخم، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که سر از امروز اول آگوست داشتن سند ورود موقت یا تاد برای رانندگان افغان و پاکستانی الزامی است و بدون آن اجازه رفت آمد بین پاکستان و افغانستان از طریق تورخم داده نخواهد شد. سند تاد توسط سفارت پاکستان در کابل و سفارت و قنصلگری تحت کنترل طالبان در پاکستان تهیه می شود و رانندگان پاکستانی و افغان می توانند با استفاده از آن 6 ماه بدون پاسپورت و ویزه سفر کرده سپس آن را تمدید کنند. مقامات پاکستان میگویند که این گام به خاطر تأمین امنیت برداشته شده تا از رفت آمد افراد مسلح جلوگیری شود. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز در 9 ولایت افغانستان بارندگی‌های نسبتاً شدید را پیش بینی کرده است. این اداره امروز در اطلاعیه گفته که میزان بارندگی در ولایات نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی از 15 تا 30 میلیمتر خواهد بود. اطلاعیه می افزاید که در ولایات شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها وزش باد شدید توأم با گرد و خاک پیش بینی می شود و سرعت بادها از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. نماز جنازه اسماعیل هنیه، رهبر دفتر سیاسی گروه حماس، امروز به امامت آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، ادا شد. در این مراسم که در پوانتون تهران ادا شد، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، نیز حضور داشت و اشتراک کنندگان عکس‌های هنیه و بیرق فلسطین را با خود داشتند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. اسماعیل هنیه صبح چهارشنبه در شمال تهران همراه با محافظش صالح العاروری در حمله‌ای که مقامات ایرانی می گویند کار اسرائیل است کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز شام گذشته گزارش کرد که آیت الله خامنه‌ای دستور داده که کشته شدن اسماعیل هنیه در قلمرو ایران با حمله مستقیم بر اسرائیل تلافی شود. جنازه هنیه امروز به شهر دوحه، پایتخت قطر، منتقل می شود و در شهر لوسیل به خاک سپرده خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در شبکه اکس نوشته که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای آنها، برای اشتراک در مراسم خاکسپاری اسماعیل هنیه در رأس یک هیئت به شهر دوحه رفته است. در حالی که علائم از یک مبادله احتمالی زندانیان میان روسیه و غرب دیده می شود، استف کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه تازه خود ابراز امیدواری می کند که همه خبرنگارانی که غیر عادلانه بازداشت شدند، به شمول آلسو کرماشووا و ایوان، خبرنگاران این رسانه، رها و دوباره به خانواده های خود ملحق شوند. او می گوید که خبرنگاری کدام جرمی نیست. آقای کاپوس می افزاید که رادیو اروپای آزاد خبرنگاران خود را که 2 تن در بلاروس و 1 در شبه جزیره کریمیای زیر کنترل روسیه بازداشت شدند فراموش نکرده است و این رسانه برای رهایی آنها هیچ گونه تلاش خود را دریغ نخواهد کرد. در روزهای اخیر 9 فعال روسی و 1 شهروند آمریکایی به طور ناگهانی از زندانهای روسیه منتقل شدند و شمار از روسایی که در زندانهای آمریکا هستند، نامهای آنها از لیست زندانیان حذف شده است، که این امر باعث این گمانه‌زنی شده که شاید یک مبادله بزرگ زندانیان میان روسیه از یک سو و آمریکا و دیگر کشورهای غربی از سوی دیگر در جریان باشد. پایان اخبار. یک پناهجوی افغان به نام محمد یاسین نظری در برابر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در جاکارتای اندونزیا اقدام خودکشی کرده و جان باخته است. برخی از پناهجویان در اندونزیا امروز به رادیو آزادی گفتند که محمد یاسین نظری سه‌شنبه شب در برابر این کمیشنری رگای دستانش را با چاقو برید و سپس توسط نگهبانان این دفتر سازمان ملل متحد با تاکسی بدون همراه به شفاخانه فرستاده شد. یک عضو خانواده یاسین نظری میگوید که او حدود 10 سال قبل از افغانستان به اندونزیا رفته بود و منتظر انتقال به کشور سوم بود. مسئولان سفارت افغانستان در اندونزیا جان باختن محمد یاسین را تایید میکنند، اما میگویند تا هنوز علت اصلی مرگ او مشخص نیست. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برخی پناهجویان افغان در اندونزیا ادعا میکنند که محمد یاسین نظری پناهجوی 35 ساله افغان با دلیل عدم رسیدگی به مشکلاتش از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در جاکارتا اقدام به خودکشی کرده است. آنان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که او حدود 1 دهه منتظر رسیدگی به پرونده مهاجرتش برای اسکان مجدد بود، اما پاسخ دریافت نکرده و مشکلات اقتصادیش هم بیشتر شده بود. جواد ربانی یک پناهجوی افغان در اندونزیا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اعتراض داشته چند دیر مشکل اونا در پیش دفتر یونیسار همونجا اتاقش را ترک کرده، با سایر پناهجویان اعتراض داشته و شکایت داشته و به صدای اونا رسیدگی نشده. در اثر این فشارها اونا وضعیت روانی خوبی نداشته که اقدام به خودکشی کرده.
عزت احمدی یک فعال حقوق پناهجویان در اندونزیا مدعی است که او پس از بریدن رگهای دستانش سه شنبه شب از سوی نگهبانان دفتر UNHCR بدون امراه با تاکسی به شفاخانه فرستاده شد، اما جسدش ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 31 جولای در نزدیک ازگاه خطاهن در جاکارتا دریافت شد. ضیا نظری برادر محمد یاسین نظری میگوید که او 35 سال داشت و از ولایت غزنی بود که در اواخر سال 2014 از افغانستان به اندونزیا رفته بود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز چهارشنبه از مرگ برادرش خبر شده است.
یاسین تقریبا 10 سال پیش مثل هزاران مهاجر دیگه راهی اندونزی شد به امید یک زندگی بهتر، ولی به خبر از یکی یک روزگار سیاه و تاریک در انتظار شد. اما روز یک شنبه با او صحبت کردم که او گفت من 30 جولای ما اپایمنت دارم با سازمان و نمیفهمم که با کدام دلیل سازمان را نداده و دیروز خبر شدم که اتفاق بد برش افتاده.
سفارت افغانستان در اندونزیا مرگ محمد یاسین نظری پناهجوی افغان را تایید کرده، میگوید محمد یاسین همراه با شماری از معترضان دیگر به خاطر قطع کمک‌های مالی سازمان ملل متحد در برابر دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دست به اعتراض زده بودند که بعداً این رویداد اتفاق افتاد. احمد طارق ثانی سخنگوی این سفارت به رادیو آزادی گفت تا هنوز علت اصلی مرگ محمد یاسین نظری مشخص نشده است.
بعد از اینکه محافظین دفتر سازمان آنها را جهت ملاقات با کسافیسرهای سازمان اجازه نمیده، به رسم اعتراض آقای محمد یاسین با چاقویی که به دست داشتن رگ دستشان میزنن. ای که علت مرگ اصلیشان چیست هنوز از طرف پلیس و تبعدلی ما دریافت نکردیم.
پناهجویان افغان در اندونزیا به رادیو آزادی گفتند این سازمان CRS نام دارد که شماری از پناهجویان را کمک مالی میکرد و محمد یاسین یکی از کسانی بود که کمک ها برایش قطع شده بود و با مشکلات اقتصادی هم روبرو شده بود. پناهجویان افغان میگویند که پیش از این 17 تن دیگر نیز به دلایل مختلف از جمله تاخیر در پرونده هایشان در اندونزیا دست به خودکشی زدند. تلاش کردیم نظر مسئولان کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در اندونزیا را داشته باشیم، اما به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که بیش از 10 روز به این سو تحسن پناهجویان افغان به هدف اسکان مجدد در کشورهای مهاجرپذیر و روشن شدن سرنوشتشان در برابر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جاکارتا ادامه دارد. شمار از پناهجویان که بیش از 10 سال به این طرف به خاطر اسکان مجدد در اندونزیا زندگی دارند، پیش از این نیز بارها اعتراضات را راه‌اندازی کردند که در برخی موارد با خشونت از سوی پلیس اندونزیا هم مواجه شدند. به اساس معلومات سفارت افغانستان در اندونزیا، با شمول افرادی که اخیراً وارد اندونزیا شده و ثبت سازمان ملل متحدند، تعداد 5500 افغان در این کشور زندگی میکنند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما آپارتاید جنسیتی هست. آپارتاید جنسیتی را میفهمین که جدا نگه داشتن افراد متعلق به نژادهای غیر، ببخشید من اینجا موضوع اشتباه کردم. آپارتاید جنسیتی چیز گفتیم؟ آپارتاید جنسیتی به معنای جداسازی و تبعیض نهادینه و هدفمند علیه زنان در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدنی است. اصلا این ازمون مسئله یا روشی که قدیم آپارتاید گفتم اشتباه در مسائل آپارتاید نژادی بود، از او الهام گرفتن فکر میکنم. اخیرا شرکت کننده هایی که در امریکا یک جلسه بود به اشتراک کردن، همی تقاضا کردند که آپارتاید جنسیتی باید در افغانستان به رسمیت شناخته شد. به خاطر از اینکه این موضوع همی کانفرانس ای از نظر بگذاریم، بسیار کوتاه گزارش که همکار ما تهیه کرده یک قسمت از او را با هم میشنویم. با صبر و حوصله شما
از شما می خواهم آپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را به عنوان جنایت علیه به شریعت به رسمیت بشناسید. حاکمان طالبان را به عنوان یک نظام آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسید. طالبان را به رسمیت نشناسید. این صدا صدای مردم افغانستان، زنان افغانستان، مردهای افغانستان، کودکان افغانستان هست. طالبان را به رسمیت نشناسید.
بخش از سخنان وحیده امیری، فعال حقوق زنان، در نشست کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا درباره وضعیت زنان و دختران افغان در نشست روز سه‌شنبه 30 جولای درخواست‌ها برای شناسایی آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان یک جرم علیه بشریت مطرح شد. میترا مهران، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، در این نشست گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021، آنها زنانی که به سیاست‌هایشان اعتراض کردند را به طور اجباری ناپدید کردند و مورد بازداشت، شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. خانم مهران همچنین خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شد. دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در سخنرانی خود در این نشست گفت که دفتر رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، باید به طور دائم و کامل تامین مالی شود. زنان شرکت کننده در این نشست از ایالات متحده آمریکا خواستند که طالبان را به خاطر سیاست‌هایشان علیه زنان افغان پاسخگو قرار بدهد. در این نشست علاوه بر این زنان، رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، استفانو جینارینی، معاون مطالعات حقوقی مرکز خانواده و حقوق بشر، و جین آدلوف، پروفسور حقوق، نیز حضور داشتند. خانم امیری در سخنان خود طالبان را به خاطر آزار زنان بر اساس جنسیت متهم کرد و گفت:
فرمانهای سخت طالبان که به طور مستقیم زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد، از بدترین فرمان هاست. ما این تلاش های طالبان را به عنوان آزار جنسیتی به رسمیت می‌شناسیم.
خانم امیری بر ادامه حمایت از ایالات متحده از دختران افغان در های مختلف تاکید کرد. در مورد این نشست از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال، سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان، به تاریخ 4 اسد سال جاری در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز این نشست را نمایشی خواند و گفت که افرادی که در این نشست شرکت کرده و سخنرانی می‌کنند، نماینده زنان افغانستان نیستند.
از همکارم فائزه ابراهیمی تشکری میکنیم. این موضوع را با مهمانای محترم ما به بحث میگیریم. فعلا مهمان محترم ما خانم مزدا مرگان که خودشان شاعر و مدافع حقوق بشر هستند مهمان برنامه ما میباشند. خانم مهرگان، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام دارم خدمت شما و شنونده عزیز.
تشکر. و همچنان محترمه لطیفه خرم وردک، خودشان هم فعال حقوق بشر هستند و از داخل به برنامه اشتراک میکنن. خانم وردک، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. تشکر. سلام و احترام خدا به شما و مهمانان گرامی همکاران تکنیکی و شنونده های عزیز تقدیم میکنم.
تشکر خانم وردک. خب خانم مهرگان، شما یکی از فعالین هستین که در این راستا تجربه دارین، روی اپارتایت جنسیتی بسیار زیاد فعالیت ها داشتین. حالا به طور خلاصه وقت در مورد از این کنفرانس ها شنیدین، تقاضاها شنیدین، شما به چی نتیجه رسیدین، چی گفتنی دارین در مورد؟
سپاسگزار هستم بابت سوالتان. ببینید، یک مسئله بسیار روشن است اینکه در افغانستان چیزی به اسم اولا اپارتاید جنسیتی اگر قرار شود نامش بگذاریم وجود داره. فقط از او جهت ما میتونم یک کمی مسئله داری مسئله را بگیم که اپارتاید جنسیتی معمولا در یک نظام اتفاق میفته. و خب گروهی که آمدن امروز افغانستان را به گروگان گرفتند عنوان یک نظام از طرف کشورهای دنیا هنوز به رسمیت شناخته نشدند، هرچند مراودات سیاسی در حالا با طالبا به صورت آشکار و پنهان بین کشورهای دنیا وجود داره، ولی به هر حال ما این را به عنوان یک نظام به رسمیت نمیشناسیم. و از اونجایی که او اپارتاید نژادی که ما حرف میزنیم در یک نظامی اتفاق افتاده، سخت است که آدم بگه که اپارتاید جنسیتی داره اتفاق میفته، چون فقط ما در مورد فقط اپارتاید جنسیتی جنایتی نیست که در افغانستان فعلا اتفاق میفته. ما نسل کشی هزارها را داریم و شکنجه و کشتار گسترده اقوام، حالا نمیشه گفت اقوام غیر پشتون، در مورد پشتونای غیر طالب هم مثلا صادق است. یعنی ما به یک گروهی طرف هستیم که هیچ اندیشه را غیر از اندیشه خودشان، هیچ قومی را غیر از خودشان و هیچ حتی هیچ گروهی را غیر از این گروه خودشان بر نمیتابند و همراهشان مدارا ندارن. از این رو اپارتاید جنسیتی یک بخش کوچکی از جنایاتی است که امروز در افغانستان اتفاق میفته و یک چیز بسیار آشکار است. شما ببینید در کشوری که زنها حق ندارن مکتب برن، حق ندارن بدون محرم سفر برن، حق ندارن درس بخونن، حق ندارن کار کنن، بجز از چند تا شغلی که حالا مجبور هستن، نمیتونن یک مرد بیارن بگن شما باید یک زن ولادت بدین یا مسائل از این جنس، چند شغل بسیار مشخص که من نمیتونم مثلا پیشش و بعد قرار است که چطوری یک زن بره سمت داشتن یک شغل. به هر حال یک مسئله بسیار واضح است و حالا جدای کنفرانس هایی که دارن آدم ها جمع میشن و در این مورد حرف میزنن، ما در آلمان پیش از اینا تقریبا یک سال پیش ما شاهد اعتصاب خانم پریانی بودیم که این مسئله اپارتاید جنسیتی به صورت رسمی اونجا مطرح شد. خب یک مسئله بسیار واضح و آشکار است و یک خواست بسیار آشکار است که انکار از این مسئله، یعنی یک انکار یک حقیقت بسیار آشکار است که و هیچ عنوان نمیشه ازش تفره رفت، به هیچ عنوان نمیشه انکارش کرد. همه چی واضح است که یا اپارتاید جنسیتی داره اتفاق میفته و در نظر ما بسیار دردناک است که ما مجبور هستیم که بیایم جلوی مردم دنیا فریاد بزنیم که شما اینو به رسمیت بشناسین، در صورت یک چیزی به این اندازه آشکار، به این اندازه وحشتناک در کل دنیا اصلا اتفاق نمیفته. اما حکومت آخوندی ایران که ما میبینیم بالاخره زنها اجازه دارن که داشت درس بخوانن کار کنن، فقط یک مسائل در حجاب اجباری و اینی مسائل داره اتفاق میفته که در افغانستان بسیار فضا وحشتناک تر از است.
تشکر.
نمیفهم، فکر میکنم جنایت است عملا چشم پوشی این مسئله، هم از سوی کشورهای دنیا و هم از سوی مردم کشورهای جهان.
بله، تشکر بازم برتون. فرصت میرسه خانم مهرگان، بریم کابل ببینیم خانم لطیفه وردک، اونا لطیفه خرم وردک، اونا چی فکر میکنن در این مورد. خانم وردک
میشنوم.
بله، گفتم که موضوع رو گرفتین، شنیدین مهمان ما را، شما چی گفتنی دارین در مورد؟
تشکر میکنم، سوال بسیار خوبی است. اول من میخوام که تعریف از اپارتاید جنسیتی داشته باشم، بعدش میخوام که در افغانستان چی میگذره سرش یک روشنی بندازم. تعریفش چنین است که اپارتاید جنسیتی تعویض جنسیتی اقتصادی اجتماعی علیه افراد به علت جنسیت یا جنس آنان است. این سیستمی است که استفاده از شیوه‌های فیزیکی یا قانونی برای تنزل افراد به جایگاه های پایین تر اجرا می شود. این ما گفتیم که سرانجام بعد از مدتی که شورای حقوقی بشر سازمان ملل به کمکاری در ارتباط به تحولات ایران متهم شده بود، گروهی از مقامهای عالی رتبه این شورا را لایحه ایجاب را توصیف کردند که تا امروز هم در افغانستان حرف از حجاب زده میشه که حجاب رعایت نمیشه. به این خاطر است که ما این تغییری را میاریم یا امی خانم و دختر خانم را از جامعه حذف میکنیم که چنین چیزی وجود نداره. الحمدلله اینجا یک کشور اسلامی است و حجاب مکمل رعایت میشه. دیگه آپارتاید نامی سیستمی بود که بعد از جنگ جهانی دوم در افریقای جنوبی حاکم شد و تا دهه 90 پابرجا بود. اگر اینها یعنی امارت اسلامی که در افغانستان وجود داره یعنی این آپارتاید پیش میبره، این فرق را ایجاد میکنه، این به نفعشان نیست، این از راه بسیار زیاد خود هم داره. در این سیستم حقوق افراد جامعه بر اساس رنگ پوست آنها طبقه بندی شده بود که بیشترین مزایا و حقوق به سفید پوست ها داده می شد و بعد از آن رنگین پوست ها و در نهایت سیاه پوست ها بود. قرار داشتن اطلاع آپارتاید در زبان افریکانس به معنای جداسازی است که اینها این پیشه را حالی پیش گرفته و ایران می خواهد که پیش ببره و زنان و دختران افغان از جامعه حذف میکنند، در حالی که اینها ادعا دارند که ما این کار نکردیم و زن و دختری را از جامعه حذف نکردیم و حقشان پورا برشان دادیم که نخواه. ایران ما اصلا قبول نداریم. میگن که شنیدن که بود مانندی دیدن. ما در افغانستان هستیم، ما اینجا زندگی میکنیم، مطلق حق و حقوق زن و دختر برشان نمیتن و اینها را از جامعه حذف کردن. اولین حقشان تعلیم است که ایران از تعلیم محروم کردن. مکاتب برایشان بسته است و پوهنتون ها بسته است، حقی کار ندارن، حقی تفریح ندارن، حقی یعنی یک زندگی سالم ندارن. به این خاطر این کارشان اصلا ما یعنی قبول نداریم. ما خواهنده‌ای هستیم که حق دختر افغان، حق یک زن افغان باید برایش داده شود. البته این خواست ما از امارت اسلامی هست. و نگفته نمانه یک گفتی را که مهمان گرامی ما گفت، البته ای آپارتاید جنسیتی که است در بین اقوام نیست که مثلا آنها گفتند که مثلا ای هزاره شد و تاجک و پشتون. الحمدلله از کارشون ما بسیار راضی هستیم، نباید چشم پوشی کنیم که اینها اقوام مثل که سابق البته ما شنیده بودن دوباره یک باری دیگه امارت اسلامی ای کارتان است که یک قوم جمع بکنه، دوباره یک افغانستان بسازه، دوباره از قسمی که میخواستن که افغانستان از هم بپاشن، افغانستان به اقوام تبدیل شود. افغانستان پشتون و تاجک و ازبک و هزاره شد. نه، حالی ما یک افغان استیم، یک افغانستان است. این را من ازش بسیار تشکری میکنم. ولی در عرصه زن و مرد اینجا که اینها تعویض را ایجاد کردن، این بر ما خوشایند نیست، این بر ما قابل قبول نیست.
بله، فهمیده شد خانم وردک. منتها ما کمک دیگه قسم فهمیدیم از سخنان مزدا مرگان، یعنی اوت منظورشان مسائل قومی نبود، گفتن که یعنی در تمام قوم و اپارتایت جنسیتی از بدون در نظر داشت، هم در داخل اقوام پشتون هم این اپارتایت هست، یعنی در بین از اون هم ما اتفاق میدم. مگر خیر موضوع بحث ما مسائل قومی نیست، یادتر مسئله اپارتایت جنسیتی منظور ما هست. و در این ساحه خانم مهرگان شما دیگه چی گفتنی دارین؟ منتظر دیگه مهمان هم هستیم، اگر وصل شدن بروزنامه فرصت میتیم. بفرمایید خانم مهرگان.
سلامت باشین. من فقط میخوام که یک نکته را لااقل در مورد خودم اصلاح کنم، چون مهمان عزیزم فرمودن که خواست ما از امارت اسلامی است و بالاخره تجمع اتفاق افتاده بین اقوام. این در نظر داشته باشیم که همچین اتفاقاتی نیفتاده و ما با یک گروه طرف هستیم که نه از روی انتخابات، نه از روی هیچ چیزی از این جنس که مردم انتخاب کرده باشن اینطوری نیامدن، با اساس یک معامله و با جنگ و تفنگ آمدن کشور گرفتن. یک مسئله دیگه که مهم است این است که حجاب مسئله است. چرا حجاب اجباری یا هر نوع اجباری، هر نوع اختیاری که گروه، دولت، مرد، زن یا قوم بخواهند به فرد یا یک گروه دیگه اعمال کنند مسئله دار است. یکی اگه دادن در یک محیط میخواهند چه لباسی بپوشند، این یک مسئله است که اختیار هر انسانی است که میتونه انتخاب کنه که چی میخواه بپوشه. ولی که دولت میایه برای یک قشر مشخص که زنها باشه تعیین میکنه که شما باید چادر سیاه سرتان بندازین، بدنتان بپوشنین به خاطر از اینکه مردها تحریک نشن، این مسئله دار است. خود از این از نمو مالکیت بدن زن بالاخره در ذهن مردا و در ذهن دولت‌ها سرچشمه می‌گیره که اینمی خود مسئله حجاب اجباری نقض حقوق انسان است و اجباری که به مرد به زنای اتفاق میفته نقض حقوق زنها است و نقض آشکار حقوق زنها است و خیلی هم مسئله داره. یک مسئله کوچک نیست که بگین مردم افغانستان مسلمان است که میخواین همه چادر سیاه بپوشن. نه نمیخواین. ما در دوره جمهوریت فراوان زنایی را داشتیم که نمیخواستن این چادر را بپوشن و نمیپوشیدن. روی دیگر که میخواستن بپوشن میپوشیدن. قصد ما برادر دادن دولت جمهوری نیست. فراوان مشکل داشت و هم بلاز قومی، هم بلاز نژادی، هم بلاز نقض حقوق زنا یک عالم مسئله داشتن دولت. ولی آنچه امروز در امارت اسلامی اتفاق میفته، از حجاب اجباری بگیریم تا بسته شدن در مکاتب روی زنا تا بسته شدن در دانشگاه، همه اینا مسئله دارستن. یک و دیگه مسئله بالاخره هزار جنوساید نسل‌کشی هزارها یک مسئله بسیار آشکار است که در این دوره طالبا فعلا در افغانستان داره اتفاق میفته. هیچ فردی از افراد غیر طالب امروز در رأس قدرت نیستن و در مورد اقوام دیگه هم داره قشنگ جدا سازی اتفاق میفته. نه ای که من مسئله ما مسئله قومی نیست و بیشترم تاکید کردم که این بالاخره جدا سازی که اتفاق افتاده برای زن و مرد افغانستان، این اپارتاید جنسیتی داره در افغانستان برای تمام اقوام اتفاق میفته. ولی جدای از این ما تبعیض گسترده علیه اقوام، علیه افراد غیر از گروه طالبان داریم و اینکه میمان شما خودشان پذیرفتن نمیفهمم طالبان به عنوان یک دولت و چون تقاضا میتونن داشته باشن، اینا خب من نه نظر میاست و نه باور میاست که یک آدم اگر میخواه مبارزه کنه برای حقوق زنان و از ازیر و زنان میتونه داخل قصه شده. یعنی برای ما کلا مسئله داره فضا و نمیفهم واقعا چی بگیم. نمیخوایم برنامه تن چه به حاشیه بره. به هر حال شاید در یک برنامه دیگه بشه با مهمانتون در فرصت بیشتر در این موارد صحبت کرد، ولی کلا حرفشون از نظر ما مسئله داره.
خب موضوع از داخل صحبت کردن و از بیرون صحبت کردن یک تفاوت داره در بین، در داخل شرایط قسمی دیگه است، در خارج قسم دیگرش هست. خب ما دمی روی موضوع اصلی خود اگر باقی بانیم بهتر خواهد شد. حالا یک مهمان دیگر ما برای چند دقیقه میخواین بیاین، اونا رو فرصت بدیم. خانم مژگان ساغر که خودشان شاعر و نویسنده و مدافع حقوق زنان هستند، اونا مصروف کار هستند در خارج، همین لحظه به برنامه ما وصل شدن. خانم ساغر خوش آمدین به برنامه.
بله سلام دارم خدمت شما تمامی شنوندگان رادیو آزادی است. بله
تشکر. خانم ساغر، روی اپارتاید جنسیتی در افغانستان ما صحبت داریم و چند پیش در امریکا یک کنفرانس شد و در او اشتراک کنندگان خواستند که اپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شده، منتها افکار و نظریات مختلف موجود است در این راستا. خانم لطیفه خرم وردک از کابل چیزایی گفتن، خانم مزدا مهرگان شاعر اونا هم اظهار نظر کردن و بعضی نظرهای دیگه موجود است. میگن چرا همیشه ما از خارجی ها از دیگرها تقاضا کنیم، خود ما چی باید بکنیم؟ به هر حال افکار و نظریات مختلف ارائه کردیم. شما در مورد چی گفتنی دارین خانم ساغر؟
متاسفانه در من خودم یک زن هستم و در افغانستان به دنیا آمدیم. از بعد تولد ما به قول یکی از دوستاس همیشه میگن که ما صفر در مقابل ده همونجا بازی را باختیم و تبعیض جنسیتی، اپارتاید جنسیتی یک عملا در افغانستان یک چیز شناخته شده است، یک امر شناخته شده و قبول شده از طرف جامعه است و هیچ کس انکار کرده نمیتونه. متاسفانه در درازای چندین صده هیچ نمیتونیم بگویم که هیچ کار در این مورد صورت نگرفت. خب مبارزین بودن که از اول از شاعران و نویسنده های چندین قرن پیش اگر گپ بزنیم تا حال کارهای کردن، اما ما به یک نتیجه نرسیدیم تا اندازه که امروز افغانستان در بدترین شرایط بسر میبره که تمام دروازه های مکتب‌ها و دانشگاه و هر نوع فعالیت در زن در افغانستان در سر تا سر افغانستان کاملا راهش بسته شده و این خود از یک امر روشن است برای ما، برای شما، برای کسانی که این قصدای ما را میشنوند و تمام دوستانی که در افغانستان هستند. سوالتان چی بود؟ بفرمایید بگوین. طبیعی است که تبعیض جنسیتی و اپارتاید جنسیتی در افغانستان است و نه تنها در افغانستان، در کشورهای همسایه از ایران گرفته که یک کشور از ما کرده و مراتب کشور پیشرفته هستند، اونجا هنوز زنا اجازه ندارن در استادیوم فوتبال برن و فوتبال تماشا بکنن. از امی اگر شروع بکنیم، یک زن نمیتونه تکخانی بکنه، تکاوزی بخونه در یک در سر استیج. و این حق بود که تا می 3 سال پیش زن افغانستان، حداقل در افغانستان، این حق داشت. یک تعداد بسیار محدود البته.
بله خانم ساغر، چون وقت شما کم است، از او خاطر یک سوال دیگه هم از شما میپرسم. شما رای حل در چی میبینین برای از این که مشکل چطور حل خواهد شد؟ فعلا کسایی که در قدرت هستن اونا خو آماده نیستن این کار بکنن، و منتها خانم ها و کسایی که مبارزه میکنن اینا هم مشکلات خود دارن. مثلا در دنیا جنجال ها بسیار زیاد است، از یک طرف جنگ و دیگه صدایشان بسیار زیاد به کسایی که مسئول هستن نمیرسه. از او خاطر به نظر شما رایل چی است خانم مژگان ساغر؟
متاسفانه من عاجزتر از او هستم که یک رای حل فعلا پیشنهاد بکنم. بزرگترین یا بهترین رای حل فعلا برای مردم افغانستان همی است که ما ایره همیشه از طریق صفحات اجتماعی هر جایی که یک تریبیون برای ما بتن در هر استیجی که بالاشم در موارد زندگی انسان ها، حالا در هر موردی ضرور نیست در موارد زن ها صحبت بکنم یا شعر بخوانم یا اظهار نظر بکنم، اگر گپ بزنم، اولین مشکل بزرگی که در افغانستان است فعلا بسته شدن دروازه های مکتب بر روی زنان است. اولین کار که ما میکنیم اصلا در بیرون از افغانستان باید طبیعی است که تبلیغ بکنیم و از هر تریبیونی که برای ما امکانات است در این مورد صحبت بکنیم. اولین کار که باید بکنیم همین حق حقوق تحصیل برای زنان بگیریم، زنان به خودآگاهی برسن، به خودشناسی برسن، از اون طریق اینا حق خود از جامعه بگیرن. حق قسمی که شما هم همیشه در جریان هستین گفته میشه که دادن همیشه گرفته میشه، اما زن افغان اولین حق که باید بگیره، زن افغانستان که این مسئله واژه افغان هم در افغانستان یک مشکل خاص خود دارد پیش بعض از دوستا، به هر زن افغانستانی اولین قدم را که برش برداشته شد و صرف جان راهکار همی است که دروازه مکتب برشان باز شد، دروازه های دانشگاه ها باز شد، حق زن برش داده شد که خودش بتانه از با پای خود، از لحاظ اقتصادی با پای خود استاد شد. خود از یک قدم بسیار بزرگ است. من چند روز پیش شنیدم که در افغانستان تمام زنان، حالا اگر دکتر هستن، اگر در پست‌های دیگه کار میکنن، معلمین، مامورینی که در دولت کار میکنن، تمامشان حقوقشان به 5000 افغانی یعنی تخلیل یافت یا امو حقوق برشان تعیین شد. خود از یک تبعیض بزرگ نیست؟ خود از کجا؟ از اینجا میخواین که زن ضعیف بسازن در یک جامعه؟ وقتی که نانش از پیشش گرفتن دیگه وقت گپ زدن نداره.
بله خب خانم مژگان ساغر، اگر وقت دارین خب باشین با ما، اگر وقت ندارین صنفتان بخیر، صنف دارین از او خاطر مربوط به شماست، اگر میخواین باشین، اگر میرین خداحافظی میکنیم. چی میگین خانم ساغر؟
من فعلا امرایتان خداحافظی میکنم، بسیار فرصت کوتاه بود، بخیر در برنامه دیگه امرایتان میباشم. من تا وقت هستم که مزا هم یک صحبت بکنم، از صحبتایش بشنوم.
بسیار خوب، تشکر. یک لحظه که یک شنونده ما وصلش ده، بینیم شنونده ما چی میگن. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله کسی که از واتساپ تلفن کردین نمیشنوین صدای ما را؟ بفرمایید. قطع شد فکر می، قطع شده متاسفانه. خب خانم مهرگان، شما شنیدین خانم ساغرم، خانم وردکم شنیدین، حال چی گفتنی دارین؟
سلامت باشین. حرف ما بیشتر از هر چیزی است که اساس و نظام امارت اسلامی
با خشونت، با تبعیض علیه زن، با تبعیض علیه تمام آدمای خارج از گروه طالبان گذاشته شده. و آنچه برای ما کمک کننده است بیش از هر چیز، اگر با اون قسمت راه حل شما بپردازیم، مسئله آگاهی است که تلاش شده برای بالا بردن آگاهی جمعی در افغانستان، چه مرد چه زن، از آدرس فرهنگی هایی که اینجا کار میکنن، کار فرهنگی به نظر من مفید است. و تلاش بیشتر برای انتشار کتاب در افغانستان، کتاب بدون سانسور، البته که کار خیلی دشواری است ولی مفید است. مسئله ای است که امروز گیریم در افغانستان مکتب باز شود، دانشگاه باز شود، چه چیزی تدریس میشه زیر نظر طالبان؟ خب همه افکار طالبانی است که روز به روز بیشتر گسترش پیدا میکنه و خودش مسئله دارد. یعنی در نظام، زیر نظام طالبانی قرار نیست که ما آپارتاید جنسیتی نداشته باشیم، چون ایدئولوژی طالبانی، حکومت دینی، خودش مستلزم آپارتاید جنسیتی است و نمیشه امیدوار بود تا زمانی که طالبان در افغانستان در بالاخره قدرت دستشان است، نمیشه امیدوار بود برای رسیدن زنها به حقشان و بالاخره ای که زنها یک زندگی انسانی در افغانستان داشته باشن، امیدوار نمیشه.
تشکر خانم میرگان. ببینیم خانم لطیفه خرم وردک از داخل افغانستان اونا به چی فکر رسیدن. یک نقطه که من متوجه شدم این که تمام مهمانان ما به یک نقطه نظر مشترک دارن، اویست که باید مکاتب بروی دختران باز شوه. به هر حال خانم وردک از شما بشنیم.
دقیقا مهمان گرامی، ما فکر کنم غلط فهمید، ولی در حسه ای که تبعیض ایجاد میکنن طالبان، دقیقا من ایره تاکید میکنم ای که ظلم و ستم به دختر و زن افغان است تاکید میکنم، ولی آمد ما سر حجاب ایره ما نمیپذیریم. قسمه که مهمان عزیز ما گفت که بر ما بگوید یعنی جبری، هر زن و دختر افغان ما الحمدلله مسلمان است، ما میفهمیم حجاب خدا ایره، هر زن هر دختر میفهمیم، چون در قرآن ذکر شده که زن مسلمان، دختر مسلمان چی حجابی را باید رعایت بکنه. این همه ما میدانیم، این لازم نیست بر ما بارها تاکید شوه و بارها سر ما جبران این تحمل شوه. این ما خودمون میفهمیم که به چی شوه ما از خانه برای ما و چی را باید پوشیده باشیم، چی رنگ باشه، این خودمون میفهمیم. دیگه این که
یعنی خب فهمیدیم خانم وردک، مونتا مثلا چی حجاب باشه چی نباشه، بعد از صنف 6 شما به مکتب اجازه ندارین به مکتب برین، این مشکل چطور حل میشه؟ دیگه مسئله فاکولته ها نمیشه، در کار مثلا به 5000 ماش پایین آمده، یعنی اینا را چطور میتونین ریش صحبت بکنین خانم وردک؟
دقیقا امی یک ظلم علنی هست بالای زن و دختر افغان، چون که در قرآن گفته شده زن یعنی دختر حق تحصیل داره، زن و مرد یعنی یکسان حق تحصیل داره که ایره از دخترها گرفته، امی یک جداسازی هست. و دیگه ای که ما در اسلام هم تنها بودن زن و مرد که خویشاوند نزدیک با هم ندارن محرم شناخته نمی شوند، در صورت وجود احتمال به گناه افتادن ممنوع است، اما در ارتباط زن و مرد مطلقا ممنوع نشده است. این را ما خود ما می فهمیم، الحمدلله ما مسلمان هستیم، در قرآن کریم سخن گفتن موسی علیه السلام با دختران شعیب، سلیمان علیه السلام با بلقیس، ملک سبا، نمونه های از این ارتباط به شمار می رود که یک نمونه بسیار آشکار است. اینها نمیتونه حق ما را از ما بگیره که ما تجارت نمیتونیم، ما مثلا درس خوانده نمیتونیم، ما باید مکتب نرویم. چرا؟ این حق ماست که ضایع شده، می یک جداسازی یعنی علنی هست. این حق ما بر ما باید داده شود که تا حال ما در برنامه گذشته هم ارائه کردیم که قسمه که مهمان ما گفت که در این ما اصلا کدام پیشنهادی برشان نداریم، چرا که خدا این حق بر ما داده، اینها خودشان میخواه این حق تحصیل و این حق کار کردن، این آزادی را خداوند ما را آزاد خلق کرده، اینها میخواه که این حق از ما بگیره. به خاطر که اگر اینها از مثلا دین و اسلام گپ میزنند، در سنت نیز دیده میشود که خدیجه دختر خویلد پیش از ازدواج با محمد صلی الله علیه و سلم مال تجاری را در اختیار او قرار داد و او را برای یک سفر تجاری به شام فرستاد. با این حال در قرآن و حدیث شواهد از جداسازی جنسیتی موجود نیست. قرآن و سنت محدودیت های را برای ارتباط زنان و مردان در نظر گرفته، از جمله این محدودیت ها حجاب زنان است. اونم قسمی که مهمان گرامی ما گفت که جبری نیست، با کدام شکل تو سیاه بپوش تو سفید بپوش، نه. اونم در قرآن کریم گفته که پوشاندن تمام بدن زن هست و یا همی که چهره شان آشکار باشه، یعنی کف دستشان آشکار باشه. آنها یک حدی را برشان تعیین کرده که اینها در عین زمان از دین مبارک اسلام هم استفاده، البته علیه ما دختر و زن استفاده غلطی را داره. او بر ما حق تجارت را داده، او بر ما حق تحصیل را داده، او بر ما حق آزادی را داده، او بر ما حق تفریح را داده که اینها ای همه حق ما را سلب کرده.
خب نظر شما هم انعکاس یافت. خب شنوندای عزیز، اگر شما هم خواسته باشین به برنامه اشتراک کنین، ما شماره واتساپ ما را می لحظه اعلان میکنم، یک چند دقیقه 20 دقیقه تا پایان برنامه داریم. واتساپ ما می لحظه که فعال است 00 42 07 23 00 81 11. خب به هر حال خانم مزدا مهرگان، خانم وردک هم شنیدین، خانم ساغر هم شنیدین، یک شنونده خواست وصل شد و اونا تلفونشون قطع شد، منتظر دیگه شنونده هم هستیم. شما بچی فکر رسیدین به خلم سر مسئله استراتژیک که مثلا باز شدن مکاتب باشه؟ همه هم فکر هستن، منتها در مسئله مبارزه در روی تکتیکا مشکلات به خلم موجود است. شما چی گفتنی دارین خانم مهرگان؟
سلامت باشین. ما صحبت های هر دو میمان تنشندیم. حالا در رابطه با حرف های خانم وردک، ما به خاطر به حاشیه نرفتن بحث وسط برنامه تخت ما سر زدن، هرچند کلی حرف دارم که خواهیم در بگم. یعنی اگر قرار است ما بیاییم در رابطه با حقوق زنان و حقوق انسان حرف بزنیم، این ما ورای دین، ورای نمیفهمم ایدئولوژی، ورای باورای از ایجنس ناگذیر هستیم بررسی کنیم به اون شکل انسانیش که امروز در تمام جهان داره اتفاق میفته. و خب من بالاخره جغرافیایی را نمیتونم مثال بتم که حقوق زن اصلا اونجا نقص نمیشه، ولی کشورهای زیادی وجود داره که زن هم به عنوان انسان مثل مرد اونجا به رسمیت شناخته میشن و نمیشه که این از آدرس دین بررسی کرد، نمیشه در این مورد از آدرس دین صحبت کرد. خود این همه مسئله صحبت کردن از آدرس دین در رابطه با حقوق زنان مسئله داره. اگر ما بخوایم که در رابطه با حقوق زنان حرف بزنیم و بخوایم بیاییم آدمایی را که 1400 سال پیش در جزیره عرب زندگی میکردن مثال بدیم، الگوی خوبی نیست، مثال درستی نیست. برای امروز که ما در عصر تکنولوژی هستیم، ما در جغرافیای متفاوت هستیم و انسان‌ها ناگزیر هستند که کثرت گرایی را بپذیرند، فرد بودن انسان‌ها را بپذیرند. کشوری که بالاخره هیچ چیزی غیر از اعتقاد اسلامی در او پذیرفته نشه، یک حکومت دینی، خودش ناقض حقوق بشر است، خودش ناقض حقوق زن است و هیچ چون چرای در این مسئله وجود نداره. اگه خانم وردکم بیشتر در این مورد تعامل کنن، من فکر میکنم که به نتیجه متفاوتی میرسن. به هر حال در رابطه با باز شدن در و مکاتب، حتی به عرضتان رساندم که خود باز شدن در و مکاتب هم زیر، یعنی گاهی فکر میکنم که به جای نگرانی بسته بودن درب مکاتب برای دخترها، بیشتر باید از هم نگران درب مکاتبی باشه که برای بچه ها باز است. این مدرسه هایی که انتحاری تولید کردن خب باز بودن و همزمان میتونستن افکار طالبان را نشر و پخش کنن. امروز بچه جوان 12 ساله ای که میره در مکتب طالبانی جهاد و نمیفهمم یاد میگیره که با زنش چی رقم سرکوب کنه، دخترش چی رقم سرکوب کنه، با مادرش چی رقم امر و نهی کنه، به عنوان آدمایی که نصف از او یا کمتر از نصف از او از طبق فرموده های دینشان، ما چی توقع داریم که چیزی در جامعه تغییر کنه؟ روی مثلا با این وصف بسته شدن درب مکاتب هم زیر، باز شدن درب مکاتب دانشگاه هم زیر پرچم طالبان، با ایدئولوژی طالبان، با آنچه که طالبان قرار است آموزش بده. ما در 20 سال جمهوریت دیدیم که طالبان چی برای یک آدم آموزش میدن و تمام انتحاریایی که در افغانستان شد نمونه بارزش بود. این فقط کمک میکنه که کثرت پیدا بکنه، تعداد آدمایی که هم ایدئولوژی و هم باور طالب هستن، و کمک میکنه که بالاخره ما تروریسم به شکل قدرتمندترش داشته باشیم. از این رو حتی باز شدن در مکاتب از نظر ما مسئله داره در افغانستان.
تشکر. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر. حالا یک مهمان دیگه داریم از کاتگوری شنونده ها برشان ما تماس گرفتیم، خانم جمیله اکبری که خودشان فعلا در خارج مهاجر هستن، در پاکستان تشریف دارن، فکر میکنم اونا هم به برنامه وصل شدن. خانم جمیله اکبری خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز محترم شما، تشکر، زنده باشین.
خب موضوع بحث ما همین مسئله اپارتایت جنسیتی در افغانستان است که بعض فعالین مدنی آرزو دارن که این به رسمیت شناخته شود، که گفته شود که در افغانستان اپارتایت جنسیتی هست. خب روی از این بحث های مختلف است، منتها طرف حکومت طالبا این میگن که تر یک چیز موجود نیست در افغانستان، این نشست ها و گپا کلش نمایشی هست. خب مهمان های محترم ما هم افکار و نظریات خود ارائه کردن، حالا از شما بشنویم شما چی فکر میکنین خانم جمیله اکبری؟
همی باید که خانما به رسمیت شناخته شود، در ستون برمی که طالبا خانما رو به رسمیت نمیشناسن و از خانما فکر کنن که میترسن، همی یه ترسشان هست که از خانما هست که به رسمیت نمیشناسن. دروازه مکاتب برای خانما، دختر خانما بسته کردن، دروازه کار رو برای خانما بسته کردن، همی تر یک ترس خاصی دارن طالبا از خانما. اگر ترس نمی داشتن که این قسم نمی کردن. متاسفانه که یک ترس خاص در وجود طالب هستن. اگر خانما پیشرفت کنه، اگر خانما ترقی کنه، بیا یک تحت خطر بر طالب ها بشه که خانما قدر باید پیشرفت نکنن. به نظر از با خانما باید در خانه بشینن، طفل بالا کنن و هیچ سواد هم باید نداشته باشن. نظر من است که باید خانما پیشرفت خاص داشته باشن.
بله. خب نظر شما رو در این مورد گرفتین، یعنی آرزوی شما ای است که مکتبا دوباره باز شوه و همچنان پوانتونا و دانشگاه های گپا هم باز شوه، خانم ها هم مثل مردها به حق مسلم خود برسن، منتها طرف طالبان کار نمی کنن و میگن که اینا به اساس امو اپارتایت جنسیتی موضوع رو میکنن، یعنی قصدن و فامیده و دانسته، مثل که یک وقت در خارج در افریقا اینجا سیاپوستا رو نمیمان که حتی به یک کافی یا چایخانه که سفیدا بودن در اونجا داخل شوند، در یک خاطره یا یک چیز در فکر مانده که نوشته کرده بودن که مچ در این کافی سیاپوستا و سگا حق داخل شدن نداره، به این اندازه تحقیر میکردن. حالا این اکتیویست ها که میگیم یا این فعالین جامعه مدنی که در خارج کشور از افغانستان قرار دارن، اینا میگن که این موضوع واری یک چیزی است که چرا در افغانستان رژیم نمیخواد که خانما را تحقیر میکنن، اونا را در جمع انسان فکر نمیکنن، مثل که در افریقا بر ضد سیاها فکر میشد. حالا چرا اینطور یک تبعیض است؟ امی تبعیض میگن که علنا جامعه جهانی باید به رسمیت بشناسه، بگن که دولت فعلی امی اپارتایت دارن، یعنی یک تبعیض دارن در مقابل خانم ها. حالا از اون نقطه نظر گفتیم که چی باید شوه. حالا خانم وردک شما در داخل که تشریف دارین، دیده و دانسته این کار میشه که یعنی خانما را در جمع آدم حساب نمی کنن، به اصطلاح خود ما شما که یکی خلاص اگر بگویم، یعنی قصدن این کار میکنن یا ایره به اساس یک ایدولوژی کار میکنن؟ قسمی که از فهوای گپای شما ما فهمیدیم، چون طالبا مسئله شریعت میگن، مگم شما میگن نی در شریعت تر نیست، در اسلام تر نیست، در اسلام میگن که حق دارن مکتب برن، حق دارن کار بکنن، از این قبیل مسائل، که آستاستا موضوع واضح شوه یک کمک. خانم وردک چی میگن؟
درسته، تشکر میکنم سوالتان. دقیقا قسمی که شما گفتین یعنی خواسته این کارا میکنه، و قسمی که مهمانم البته گپهای ما را فکر میکنم غلط میفهمم، اینجا شرایط همه قسمه است. اینجا میگه که تنها از نگاه دین اسلام این کار نیست و در همه کشورهاست، دقیقا نمیگه گپ است، ولی اینها چیزی را که بر ما، یعنی دلیلی را که بر ما پیش کرده اسلام است، که ما نظر به دین اسلام بر شما این حق میتیم این حق نمیتیم.
ما از زم حال میگم میگه شنیدن که بود مانند دیدن قدمی که ما در اینجا زندگی میکنم در کابل از همه یعنی ما خبر دارم که چی میشه چی نمیشه به اساس چی میشه چرا میشه ایره برای ما که پیش میکنه مثلا از نگاه اسلام میگه تو از نگاه اسلام باید دتر کنی از نگاه اسلام من میگم که امی اسلام بیشی نامبد کردن و ای از آدرس اسلام هم قسمی که میگه مسئله دار است امی گف اسلامش هم مسئله دار است ایره برای ما که میگم حق ما را بده میگه اسلام ما تو رو گفته خب
بله. خانم وردک اگر در اینجا خانم وردک در اینجا میگن یک سی بله فهمیده شد یک لحظه که خانم مرگان هم به عین فکر آمد یعنی از اونام بپرسیم خانم مرگان یک فکایی واری یک چیز یادم آمد میگه یک ازبک و یک عرب و یک افغان اینا در بین خود گپ میزن یکیش میگفت ما انگور میخوریم دیگهش میگفت نه ما عنب میخوریم دیگهش میگفت نه ما عزم میخوریم در حال که اصلش عین چیز بوده اینجا خانم مرگان موضوع تو بود که در اوائل وقتی که در مکاتب بسته شد و در پانتونا بسته شد طرف طالبا گفتن که اینا ایجاب مراحت نمی کنن اینا مچه متر هستن اینا اتر هستن از او نقطه نظر خانم وردک می خواهی بگوی که اتر نیست اصلا یعنی اساس اسلامی که طالبا ارائه می کنن در اسلام اتر یک چیز نیست ات یک فکر داشتن بخی علم خدا کنه که کنار بیاین با هم خانم مهرگان
والا کنار آمدن با ببینین ما با به حرمت زیاد و میمان عزیزتان به کسی که الان خود حکومت طالبان قبول داره و از حکومت طالبان میخواه که زنها را به رسمیت بشناسه من کنار آمدن خیلی دشوار است برای من خیلی دشوار که چه ارز کنم تقریبا ناممکن است برای که اساس ایدئولوژی اسلامی با زن ستیزی هماهنگ است و ما در اینمی اسلام ما مثلا حق میراث حق خون زن در اسلام نصف خون مرد است بهایش میفهمیم خون بها ما یک چیزی داریم و خون زن نصف خون مرد است بعد از اینی در زنه ما میگه مثلا حق میراثش حق خونش مرد حق لد کردن زن شه داره اولای دای چی حد داره این مثلا از زن اگه میخواید خانه بیرون شه باید از مرد اجازه بگیره و مرد حق داره 4 تا زن داشته باشه و بالاخره یک عالم مسئله از این جنس پیامبری که الگوی از اینا هست 12 تا زن داشت کوچکترینش 9 ساله بود من هم میتونم که به یک آدمی که میای از میره و زنه از حقوق زن دفاع میکنه من هست
برحال خانم مهرگان از اپارتایت جنسیتی به مسائل ایدئولوژیک نریم یک دفعه وقت ما تقریبا 7-8 دقیقه دیگه داریم با اجازه شما
همین مسائل ایدئولوژیک است که نقض میکنن حق زنها را مسئله ای است و اگه قرار شود که ما یک حکومت خارج از اپارتایت جنسیتی داشته باشیم باید یک حکومت داشته باشیم که سیاستش با دین عجین نشده باشه یک حکومتی که سیاست از دین ده او جدا است و دین نمیاد تا این تکلیف کنه با انسان قانون میاد و قانون انسانی میاد این تکلیف کنه میفهمین چی میگم
خب نیام نظر شما است تشکر و مینکاسی خانم اکبری بخیل به موضوع آل خوب سعی رسیدن که جنجال سر چی است شما آل نظرتون رو بگوین چی میگین خانم جمیل اکبری
نظر می هستن که تشکر زنده باشین نظر ما می هستن که خانم ها در هر عرصه حق دارن که درس بخوانن یا فکر میکنن که دین ولیکن دین که ما تا جایی مطالعه کردیم و تا جایی که شرط دین است خانم ها حق کار دارن حق تسلیم تحصیل حق مکتب رفتن حق کل چیز دارن متاسفانه که طالب ها یه حق بر خانم ها نمیتن نظر من است که پس بخیر امدرهای مکتب روی دخترهای دانش آموز باشه و خانم ها پس سر وظیفه خود بره مردم هم از این بدبختی خلاص شد
بسیار زیاد تشکر محترمه جمیله اکبری آل خانم لطیفه خرم وردک شما به چی فکر رسیدین به یک تفاهم میرسین نمیرسین این مسئله اپارتایت جنسیتی را اگر افکار و نظریات مختلف باشه و از موقف گیری درست نباشه شاید نتیجه خوب نده چی فکر میکنین خانم وردک
من میگم که قسمی که مثلا امی راه پیشه ایره که گرفته البته طالبان ایره باید تغییر بده و در اینجا هم ستون پنج وجود داره قسمی که یعنی مهمان ما قسمی برداشت میکنه که من از اینها طرفداری میکنم نه خیر مشکلی نیست من اصلشانه بهانهشانه که بروی
زن و دختر گرفتن. من او را بیان میکنم که وقتی ما میپرسیم چرا دروازه مکاتب باز نمیشه، چرا دروازه پوهنتون باز نمیشه، چرا حق زن بهش داده نمیشه، این بر ما دین و اسلام پیش میکنه که مثلا شما ما برتان یک کتاب یا مثلا یک کتاب هایی را که شما قبلا خواندین او درست نیست، ما برتان کتاب های دیگر را چاپ میکنم. یعنی ما به اساس اینها چیزی را که اینها توضیح میده اینها را من میخوایم بگویم. ولی میگه که نسبت به قبلا حال زنها در امنیت هستن و یعنی ما حق و حقوق بیشتری از دولت قبلی که برایشان میتیم. ولی ما به هر اساسی که اینها بر ما گم میزنن من برشون یک دلیلی را پیش میکنم که نه، وقتی که اینها میگه که دختر زن بیشتر از قبلا حقشان ما برش دادیم، من ایره یعنی اصلا قبول ندارم. بعض حقشان ازشان طلب شده، حقش گرفته شده، یعنی حق زندگی را اصلا هم نداره. این زندگی بسیار دشوار است برای یک زن و برای یک دختر. واژه امنیتی را که اینها مثلا میگه که زن و دختر در امنیت است، نخیر. واژه امنیت در کاربرد عام به بنای رهایی از منع خطرات مختلف است. مفهوم کلی امنیت بر اساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است تاکید میکند. اینها روح و روان اصلا آرام نیست، حق عزیز را برشان اصلا نداده. در اوائل که تنهایی بود مثلا میگفتم مثل که یک طفل ما بازی میدیم که امروز و فردا مکتب باز میشه و تو مثلا یک طفل که ما میگم فلانه چیز ما بس میخورم تو آرام باش تو پیشیم، این قسم یک بهانه را بر ما پیش میکنه که اصلا این منطقی نیست. من اینا نمیپذیرم. من فقط گفته های اینها را در مقابل خودم بیان میکنم. وقتی که ما صدا بلند میکنم که حق زن دختر، یعنی از نگاه حقوق، از نگاه اسلام، ما این همه را بررسی کردیم. میگه که از نگاه حقوق که بود برشان حق درست برشان دادن نشده، ما میخوایم از لحاظ اسلام ما برشان حق بتیم. خب من میگم که از لحاظ اسلام شما برشان این حقشان میتین. خدا اسلام چنین چیزی گفته نشده. در اسلام مکمل حق یک زن برش داده شده، مکمل حق یک دختر برش داده شده، از نگاه علم، از نگاه کار، از نگاه آزادی که خداوند یک زن یک دخترم آزاد خلق کرده. اینها نمیتونه او همه آزادی را از بهش اینها بگیره. منظور ما این است که اگر اینها میخواید از نگاه حقوق، قسمی که مهمان ما گفت که از نگاه قانون حق ازی را برش بده، خونه از نگاه قانون حقش را برش داده، اگر میخواد که از نگاه اسلام حق یک زن و دختر را برش ادا بکنه برش بده، نه از نگاه اسلام حق اینها را برش داده. پس آپارتاید جنسیتی تبعیض یعنی چی؟
تشکر خانم خرم وردک امام. بله،
یا تعبیز اینها میدانن یا نه؟ اگر میخواد که قانون خواست لحاظ قانون حقش سلب شده، از نگاه اسلام هم.
بله خانم وردک، مجبور هستیم استودیو را وقتا ترک کنیم، یک چند دقیقه به نشرات بعدی باید تصویری فکر میکنم آماده میسازن. از این خاطر برنامه را به پایان میرسیم و در برنامه بعدی روی از این موضوعات وسیع‌تر صحبت خواهد کردیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم لطیفه خرم وردک، خانم مزدا مهرگان و همچنان خانم مژگان ساغر و دیگران. تا برنامه بعدی ما مزدورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
بخار فراز است هر کسی